بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آخرین روایتی که استدلال شده است در این که کارگزار حکومت حق قبول رشوه رو ندارد، روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط مرسلن نقل می کنند و در مجامع اهل سنت مثل صحیح مسلم مسند آمده است. هدیه مسند آمده است. بله بحث هدیه اگر گفتیم رشوه اشتباه لفظی. خلاصه ی روایت این است که نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مردی رو از قبیله اسد بر صدقه و اخذ زکات مأمور کردند. استعمل الرجل من الاسد على الصدقه، به کار گرفتن عامل گذاشتن به فردی از بنی اسد یا قبیله اسد، فرمودن برو زکات فلان منطقه را جمع کن بیار، عامل زکات شد. فلما قدم رفت زکات رو جمع کرد آورد خدمت پیامبر، قال هادا لکم و هادا اهدی الی. اون چه آورده بود دو قسمتش کرد، گویه قسمت زکات تقدیم به بیت المال مسلمونا، یه قسمتم اهدی الی هدیه برای خودمه، یه قسمتم برداشت به عنوان هدیه. فقام النبی صلی الله علیه و آله و سلم علی المنبر فقال ما بال العامل نبعثه علی اعمالنا یقول هذا لکم و هذا اهدی الی فهلا جلس فی بیت ابیه او فی بیت امه ینظر یهدا له ام لا. حضرت ناراحت شدن، آمدن منبر، مردم رو جمع کردن، فرمودن چه شده، ما کسی را عامل میفرستیم بر بعضی از کارها و وظایف، میگیم برو فلان کار رو انجام بده، بعد که میاد اموال رو دو قسم میکنه، میگه این قسم هدیه، این قسم مال و اون عمل و وظیفه است که به من داده شده، اینا زکاته و یه قسمم به من هدیه دادن. بعد حضرت فرمودن که اگه این آقا تو خونه پدر و مادرش می نشست، کسی بهش هدیه می آورد می داد؟ اگه دنبال یه کار نمی رفت، اگه عامل زکات نبود، تو خونه نشسته بود، منصب نداشت، این هدیه رو بهش می دادن؟ مسلم اینجوری نبود. پس این منصب این هدیه رو برای آورده، لذا حضرت نکوهش کردن، فرمودن هر چی از این اموال رو به عنوان بردارید، فردای قیامت به گردنتون میگذارن. بعدم فرمود اللهم قد بلغت، اللهم قد بلغت. بین روایت استناد شده است که کارگزاران و عمال حکومت حق ندارن هدیه قبول کنن. عرض میکنیم که اولا روایت تسننیه است، در مجامع شیعه روایت ذکر نشده، سندن قابل اعتنا نیست. ثانیاً از نظر دلالت هم اطلاق از روایت استفاده نمی شود. حضرت ملاکی میدن، میفرمایند اگر این عامل در خانه می نشست، این هدایا رو تقدیمش نمی کردن. خود این جمله جلوی اطلاق رو می گیره، یعنی کن مدلول روایت این است هدیه به عامل بر دو قسم است. تارتن هدیه به عامل و کارگزار میدن چون عامل است، هدف خاصی رو تعقیب میکنه، چون مأمور مالیات شده بهش هدیه میدن، اوی رو نباید بگیره. اما اگر همین عامل بر زکات در خونش نشسته بود، عامل بر زکات نبود بهش هدیه میدادن، حالا که عامل بر زکات شده پسر عموش بهش هدیه میده، نه به عنوانی که عامل بر زکات است، اون هدیه گرفتنش عیب نداره. لذا ملاک در روایت ذکر میشه که اگه تو خونش نشسته بود و کارگزار نبود، این هدیه رو بهش میدادن، عیب نداره. اما چون عامل و کارگزار و مأمور اخذ زکات است، بهش هدیه میدن تا دلشو به دست بیارن، یه ملاطفتی باشون داشته باشه، تسامحی داشته باشه، خب این میشه هدیه به خاطر این که عامله. لذا روایت میگه اینجور هدایا رو حق نداره بگیره. خب بله دیگه، خب همینه دیگه، ما همینو میگیم، لذا اطلاق نداره روایت، لذا روایت اطلاق نداره. میگه این عامل اگه تو خونشم مینشست، پسر عموش و برادرش یه هدیه رو بهش میدادن، اگه کارگزار و حکومتم نبود، اگه مدیر کلم نبود، خونه میخرید، بچهش ازدواج میکرد، این هدیه رو بهش میدادن، این عیبی نداره. اما اگر هدیه لعجل کونی عاملن است، لذا پیغمبر میفرماد اگه تو خونش مینشست فلان قبیله که رفته زکات جمع کرده بهش هدیه دادن، اگه تو خونش مینشست عامل زکاتم نبود، ابو ایوب انصاری بود، ور میداشتن این هدیه رو بیان در خونش بدن، حضرت میفرماد نخیر این نبود، لذا حق نداره بگیره. کن توضیح میده، اطلاق جلو اطلاق رو میگیره این روایت. نه دیگه، ببینید حضرت تعلیل میکنن، میگن حلا اگه تو خونش مینشست بهش میدادن نمیدادن. خب چرا روشنه دیگه، اگه کسی حتی ناظر به این خواهد بود، اگه کارگزار باشه به جهت عامل بودن بهش هدیه ندن. حضرت میفرماید اگه خونش مینشست، یا آقا خونش بود، این هدیه رو می آوردن، نه خیر. پس معلوم میشه مقصود پیغمبر هدایایی است که لاجل کونی عاملا است، نه مطلق الهدایا باشه. از فلا ذلک سندم نداره روایت. حالا دقت کنید. بله خب نه اصلا ببینید وقتی حضرت تعلیل میکنن چرا من میگم نباید این هدیه رو بگیره، این هدیه مال اون نیست، به چه خاطر؟ ملاک اینه، حضرت میفهمد ملاک اینه، اگه ای آقا تو خونش نشسته بود بهش این هدیه رو میدادن، نه خیر. پس اگر کسی تو خونش نشسته بود هدیه بهش میدادن، معلوم میشه لا لعجل کونی عاملنه و عیب نداره هدیه بگیره. خیلی خوب، حالا بازه که نکته ای بود بعد، و الا به نظر ما روشنه این جمله جلو اطلاق رو میگیره. با بیان این روایت ما شش روایت رو که ادعا میشد اخذ الهدیه للعامل والقاضی مطلقا حرام است ذکر کردیم، فعلا این مقدار نتیجه بگیریم. هیچ روایت معتبر و تام الدلاله که قاضی و عامل مطلقا حق ندارن هدیه بگیرن در بین ادله وجود ندارن. خب ببینیم طبق قواعد باب چه باید بگوییم؟ آیا اخذ هدیه بر ولات عمال کارگزاران قضات مطلقا جایزه؟ مطلقا جایز نیست یا تفصیل در مسئله است؟ قبل از این که به این تحقیق اشاره کنیم، ابتداءً نظر برخی از فقها رو به طور خلاصه اشاره کنیم و بعد این انظار رو بر این تحقیقی که میخواییم داشته باشیم عرضه کنیم. به سه نظر به طور خلاصه اشاره میکنیم. نظر اول نظر مرحوم شیخ طوسی است در کتاب مبسوط. یه دو سه نکته خلاصه رو از نظر ایشون اشاره میکنیم. نکته اول، مرحوم شیخ میفرمایند هدیه به قاضی و عامل کارگزار حکومت، حالا قیدم میکنن گاهی العامل علی الصدقات، کارگزار حکومت در امور مالی مثلا. میفرمایند این هدیه به قاضی و عامل بر دو قسم است، تارتن به این قاضی و عامل هدیه ای داده می شود که قبل از قبول این سمت عادتاً همچه هدیه‌ای بهش نمیدن، که قبلاً هم اشاره کردیم آقایی از شاگردان مرحوم آیت الله میلانی میگفت من قبلاً برای تبلیغ میرفتم اطراف نیشابور، مردم به من مراجعه که میکردن خمسشون، سهمشون، زکاتشون یه به تعبیر امروزی یه رنج مخصوص داشت، یه قسمت حالا دوتا کشاورز دوتا آدم مراجعه میکرد یه حد مخصوصی به من گفتن آقا اینا سهم امام برسون به دفتر و چنین و چنان، و یا اگه هدیه میدادن پول منبری میدادن یه چیه مخصوص. بعد که قاضی شدم دیدم وضع جور دیگه یه. یه تاجر میاد، طلا فروش میاد، آقا ببخشید ما حساب سالمون خدمت جنابالی میخواییم برسیم و جنابالی حساب بفرمایید و شما آدم این چنین و آنچنانی هستید، وز فرق کرده. حالا مرحوم شیخ طوسی میخواییم به همین نکته اشاره کنم، میفرمان اگر عامل بر صدقات یا قاضی میبینه هدایایی به سمت او گسیل میشه که عادتاً این مهادات به او نبوده، تا قبل از اینکه قاضی و عامل بشه اینجور باش برخورد نمی کردن، که ان شیخ طوسی میخوان بفرماین را در توضیحات چونم آمده این که اخذ این هدیه بر عامل و قاضی حرام است. عبارتشون اینه اما الهدیه فإن لم یکن به مهاداته عادتا حرم علیه قبوله. اگه عادتا این هدیه رو به آقای قاضی نمیدادن، یعنی روشن قبل از قبول این سمت یه جور دیگه هدیه بهش میدادن، حالا متفاوت شده، حرم علیه قبوله، حرام قبول کنه. والعامل علی الصدقات کذلک، فرمان عامل بر صدقات هم همینه. دلیلشون چیه؟ میفرماین لما روی عن النبی انه قال هدیت العمال غلول او صحتون، که انه تمسک به این روایت میکنن، روایت مرسل تسننیه، میفرماین نبی گرامی اسلام فرموده هدیه به عمال سحت است. و توجه دارید کن اطلاق این روایت رو هم قبول نمی کنه مرحوم شیخ طوسی، حمل می کنه روایت رو بر اونجایی که هدیه هدیه عادی نباشه، هدیه عرفی نباشه، یعنی کن این احتمال هست لعجل الحکم دارن بهش هدیه میدن، نوع من الرشوت این هدیه مثلا، یا به عامل صدقات که این هدیه رو میدن که انه نوع من الرشوت این هدیه، لذا گرفتن این هدیه بر قاضی و عامل حرام است. یک نکته در کلمات شیخ طوسی. نکته دوم، یه سوالی رو پاسخ میدن، این قلت که نبی گرامی اسلام دعبشون این بود که هدیه قبول میکردن، شما چرا به این آقای قاضی میگید هدیه نگیره؟ فی بعض صور، چرا به این عامل میگید هدیه نگیره؟
در قاضی کسی که هدیه میگه خب داری نباید، در نظر قاضی رأی بده، اما در عامل صدقات دینداری وجود نداره. اون عامل صدقات صدقات میکنه.
اتفاقا عامل صدقات هم مهمه. ببینید عامل صدقات مثل مأمور مالیات، شما الان پرونده هایی که در قضاوت ها اینا مطرح، ببینید به مأمورین دارایی چقدر رشوه میدن. اون رشوه دادن ها به این خاطر چشم پوشی کنه در مقابل میزان زکاتش. فراوان هم هست، همین الان هم شایعه. یک کارخانه دار متدینیست در مشهد، بسیار متدین اهل خیر و من از نزدیک میشناسمش. ایشون یک وقتی مشورت میکرد، یه کارخانه ایم داره، نمیگم خصوصیات چه ممکنه بدونید، اینا در اروپا خیلی ارسال داره به اروپا، به جاهای دیگه. سامرا رو تقریبا او داره پوشش میده، ساختمون سامرا ساختن، خرج کردن، آدم خیلی متدینی. یه وقتی ایشون خیلی هم گاهی تقاضا کرده بیاین کارخانه ما رو ببین. گفتم نه، من دایی ندارم، من کارخانه ببینم چیکار می‌کنه. دایی اینقدر با افراد درستم میگه، اینقدر افراد یتیم، زنهای بی سرپرست کارگزاری شدن اینجا بلا، خلاصه آدم متدینی. یه وقت مشورت میکرد، آمده بود مشهد بودیم دیدن ما، میگه آجا دیگه به جایی رسیدم که تو فکرم کارخانه رو ایران جمع کنم ببرم یک کشور دیگه. نمبر چی؟ و ما من مأمور الا این که میاد اینجا به تقاضای رشوه میکنه. قاضی نیست، ما من مأموری که میاد اینجا الا این که تقاضای رشوه میکنه. ببین اینجوری نیست، اتفاقا عامل بر صدقات هم انگیزه بر رشوه گرفتن درشون فراوانه، انگیزه بر رشوه دادن به اونا فراوانه. لذا مرحوم شیخ میگه هدیت العمال غلولون. اینم ما دو احتمال دادیم، مرحوم شیخ ظهورش اینجوری میگیره، هدیه عمال، هدیه گرفتن عمال حرامه، عمال نباید هدیه بگیرن. لذا فتوا میدن طبق این روایت، میفرمان اگه قاضی مهاداتش عرفی نبود، یعنی عادتا تا قبل از این پست و مسئولیت یه جور دیگه هدیه بهش میدادن، الان این هدیه رنجش خیلی بالا رفته، یه جور دیگه شده، بی حق نداره بگیره، حرام علیه. درست هم عامل صدقات تصویر داره رشوه گرفتن و یا هدیه در پوشش رشوه در پوشش هدیه، و هم قاضی و هم سایر کارگزاران. بالاخره نه، صدقات منظور زکاته، در این موارد فراوان صدقه، یعنی صدقه واجب، اونم به معنای زکاته، به معنای زکات. عامل بر صدقه فراوان روایات به معنای عامل بر زکاته. خود صدقتا خود من امواله این صدقه تفسیرم شده به زکات. انبوه روایاتم عامل بر صدقه یعنی عامل بر زکات، یعنی بر زکات اموال مردم رو بگیر. حالا این قلت که نبی گرامی اسلام صدقه ببخشید هدیه قبول می کردن، روایتی رم ذکر می کنه که پیامبر فرمودن لو دعیت الى ذراع لعجبت ولو اهدی الی کراع لقبلت. این روایت از پیامبر مشهوره. حضرت فرمودن اگر به ذراع گوسفندی من دعوت کنن من قبول میکنم. آبیا منزل ما آبگوشت ذراع گوسفند است، من قبول میکنم. ولو اهدی الی کراع لقبل، کراع در عربی یعنی پاچه گوسفند. حضرت میفرمان لو اهدی الی کراع لقبل، پیغمبر میفهم اگه یک کسی یه پاچه گوسفندم برای من هدیه بیاره من قبول میکنم. یه مسئله عربی هم داریم، اهدا الیه کراعا فطلب ذراعا، اهدا الیه کراعا فطلب ذراعا. بهش یک پاچه گوسفند هدیه دادن، گو این چیه؟ ذراع برای من، یه رون گوسفند بیارید مثلا. حالا خب شیخ طوسی میگن آب پیغمبر که هدیه قبول میکرد، چرا شما میگید قاضی حرام قبول کنه؟ چرا میگید عامل حرام در بعضی از صور قبول کنه؟ جواب میدن می فرماین هدیه نسبت به نبی گرامی اسلام هیچ احتمال این که معصوم از این هدیه تأثیر بپذیره، لذا بر خلاف وظیفش عمل کنه، همچی احتمالی داده نمیشه. ولی نسبت به غیر معصوم این احتمال داده میشود.
این
اون مضمون دیگری رو میخواد بگه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، همون زکات اونا رو میگه. این که وقت وجوب اخذم هست اونجا در باب زکات، واجب اخذ لذا واجب مطالبه، به خلاف باب خمس. ما در کتاب الخمس یه بحثی رساله های دور مطرح میکردیم، در زکات مطالبه بله، اما در خمس اینجوری نیست. از روایات استفاده نمی شود که یجب و دستگاهی باشه برای حکومت و ولایت و یجب و مطالبه و اگه مردم ندادن معاقب بشن. یه فرق این بین خمس و زکات توضیح دادیم اونجا جای خودش. اون یه چیز دیگه میخواد بگه، خیلی در اینجا نمیشه ازش استفاده کرد. حالا خب حالا به نقل برسیم، حالا فعلا نقل میکنیم کلمات مرحوم شیخ بود. لذا میفرماین معصوم احتمال این نمیرود تحت تأثیر قرار بگیره، لذا اشکال نداره هدیه بگیره. اما غیر از معصوم که احتمال این میرود که تحت تأثیر قرار بگیره به خاطر هدیه، حرام همچه هدیه ای رو بگیره. اینم نکته دومش بود. نکته سوم، نفرمودن از چه بابی هر کی علی مبنا باید مشی کنه، اگه یه حرمت قبول داشته باشه علی مبانی خودش باید مشی کنه. بالاخره حرف مرحوم شیخ اینه که معصوم و هازا معدوم فی غیره. پیغمبر که میگرفته احتمال تأثیر نداشته، اما ما چون احتمال تأثیر میدیم لذا نمیتونیم در این مسئله اشتراک پیدا کنیم با نبی گرامی اسلام. نکته سوم، حالا تا برسیم نکته سوم، میفرماین آیا قاضی در غیر حیطه مأموریتش هدیه میتونه قبول کنه یا نه؟ قاضی محل قضاوتش فلان استان هست، مسقط الرأسش یه استان دیگر است. در استانی که مسقط الرأسش قاضی هم نیست، اونجا پست و سمتی نداره، میتونه اونجا هدیه قبول کنه یا نمیتونه اونجا هدیه قبول کنه؟ مرحوم شیخ طوسی میفرمایند در غیر موضع ولایتش فالمستحب ان لا یقبله، مستحب اینه که هدیه قبول نکنه. و قال بعضهم یحرم علی، بعضی ها میگن اطلاق داره عدم قبول هدیه چه در موضع ولایتش باشه چه در غیر موضع ولایتش باشه، قاضی حق نداره هدیه قبول کنه. این خلاصه قسمتی از کلمات شیخ طوسی که در حقیقت ایشون هدیه به قاضی و عامل رو دو قسم کردن، یه ملاک دادن. اگر مهادات عرفیست ربطی به منصبش نداره، عیب نداره هدیه بگیره. اما اگر مهادات به قاضی عرفی نیست، که ما توضیح دادیم قبل از این مسئولیتش یه جور دیگه بهش هدیه میدادن، الان به یک شکل آخره. شیخ طوسی میفرماد حرام این هدیه رو عرض کنه. ایشون دو صورت میکنه و اینجوری مطلب رو بیان میکنه. این نظر شیخ طوسی. نظریه دوم عبارتی است از مرحوم نراقی در کتاب مستند جلد 17 مفصل. ایشون بحث رشوه و هدیه رو بحث میکنن، اون قسمتی که الان محط نظر ماست به طور خلاصه اشاره میکنیم. ایشون میفرمایند هر فعلی که هر بذلی که هر بخششی که غایت و هدف این بخشش توقع فعلی است از دیگری، این رو بهش میگیم رشوه. حالا این فعل، فعل متوقع، فعل حاضر باشه، یعنی الان قاضی میخواد حکم بده، پروندش در دست اقدامه، پولی میده در مقابل فعل، این میشه رشوه. یا نه، این فعلی که بذل میخواد در مقابلش انجام بشه فعلی نیست، متوقع، مورد انتظاره، یعنی احتمال میده سر ارث با برادرش یه دعوایی پیش بیاد، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه به این آقای قاضی احتیاج داشته باشه. همین الان یه پولی میده، هدیه‌ای میده، دم آقای قاضی رو میبینه که اگه فردا روزی به دادگاه سر و کارش افتاد این آقای قاضی به نفع حکم کنه. میفرماد اگه بذل در مقابل فعل باشه، چه امر الان چه امر متوقع در آینده، میشه رشوه. ولو در پوشش هدیه باشد این رشوه است. خب بعد اضافه میکنن که مطالبشون زیاده است که اونی که الان محط بحث ماست اینه. بعد اضافه میکنن که اخذ هدیه سوی قاضی، جواز اخذ یا عدم جواز اخذ ملاک شیه. می فرماین ملاک این است که اگر قاضی قرینه داشته باشه که این پولی ره که مهدی بهش داره میده این لعجل حکم فعلی او متوقع است، اگه قرینه بر این معنا داشت، حق نداره هدیه رو بگیره. اما اگر قرینه بر این معنا نداشت و قرینه بر خلاف داشت که ما مثال می زدیم قبلا، این آقای قاضی چه قاضی باشه چه نباشه برای ازدواج بچهش برادرش بهش هدیه میده، توی خانواده یک رسمیه، این آقای قاضی برای پسر برادرش هدیه برده، مثلا سکه بهار آزادی هدیه برده، الانم برادر مقابل به مثل برای یه هدیه میاره، چه قاضی باشه چه نباشه. اینجا قرینه است. مرحوم نراقی میگه برای اینکه این بذل لأجل حکم نیست، لذا میتونه قاضی هدیه را قبول کنه. یه صورت سومی فرض میکنه مرحوم نراقی، میفرماید لو تعارض القرینتان، اگه دو تا قرینه پیش قاضی شکل گرفته، بالاخره نمیدونن چیکار کنه الان. کن بحث اینه، از جهتی این هدیه از قوم و خویش است و قوم و خویش به قوم و خویش هدیه میده، لذا بعض لعجل حکم فعلی یا متوقع نیست. یه احتمال. یه قرینه دومیست، این قوم و خویش یه پرونده هم داره پیش این قاضی، لذا احتمالم میده که نکنه این هدیه، این بذل لعجل این باشه که قاضی به نفعش حکم کنه. تعبیر مرحوم نراقی اینه، لو تعارض القرینتان، که همین مثال رو هم اشاره میکنن، بعد عبارتشونه ببینید. ایشون میفرماین فالاحوت عدم القبول، که زاهی این احوت هم احوت وجوبی کن نمی نمایانه، احوت اینه قبول نکنه وقتی تعارض القرینتان. خوب دقت کنید، یعنی اگه قاضی شک کرد که آیا اینی که میگیره واقعا هدیه است یا نه رشوه در پوشش هدیه است، شبهه موضوعیه رشوه، ولی مرحوم نراقی میگه احوت اینه که قبول نکنه. بعد اضافه میکنن بل احوت للقاضی، که یه احوت دوم استحبابیه، سد و باب الهدایا مطلقا، بلکه احوت اینه که قاضی باب هدیه رو مطلقا سد کنه، از هیچ که هدیه قبول نکنه. بل حکم جمع به کراهتها علی ولا بعث بهی لفتوا، می فرماد بلکه بعضی فتوا دادن که داریم قائلم، بلکه بعضی فتوا دادن مطلق هدیه گرفتن بر قاضی مکروه است. خود مرحوم نراقی میگه لا بعث به این که فتوا به کراهت بدیم، بعضی موارد که حرامه هیچی، ولی فتوا به کراهت قبول هدیه بدیم مطلقا لعجل فتوای علما به کراهت. خب میدونید یه از باب تسامح در ادله سنن میشه، ما بحث تسامح در ادله سنن در اصول مطرح کردیم، شاید 14-15 تنبیه براش ذکر کردیم از بحثایی که مفصل مطرح کردیم، قبولم نکردیم نظر مشهور، یه معنای آخری برای روایات تسامح 14-15 تا تنبیه هم ذکر کردیم. یکی از مصادیق تنبیه اونجا ما اشاره کردیم، علما فتوا به استحباب میدن، آیا به خاطر تسامح در ادله سنن فقیه دیگه میتونه فتوا به استحباب بده یا نه؟ جمعی از علما فتوا به کراهت دادن، دلیل عند فقیه نافذ نیست، آیا میتواند لعجل فتوا هم فتوا به کراهت بده یا نه؟ مرحوم نراقی میفرمان بله، لا بحث به این که بگیم هدیه مطلقا برای قاضی مکروه است، دلیلمون چیه؟ جمعی از علما فتوا به کراهت دادن. اینم کلام مرحوم نراقی. آخرین کلامی رو که مطالعه کنید شنبه، کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است. در عبارتشون ببینید، ایشون هدیه رو، هدیه گرفتن رو توسط قاضی به چند قسم تقسیم میکنن. یک عبارتی دارن مقتضی القاعده جواب و جواز و اخذ آل القاضی فی جمیع صور، مقتضی القاعده جواز و اخذ آل القاضی فی جمیع صور، عبارت ایشون رو اشاره بکنیم، بعد وارد یک تحقیقی بشیم و مختصر بررسی کنیم. للکلام تتمه انشالله بقیه بحث روز شنبه. دوستانی هم اگر فضای تبلیغ در کل هفته آینده برشون فراهمه، خب دیگه تبلیغ از جهتی اولویت داره، حالا ما بحث رو داریم شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه و چهار شنبه و شنبه دیگر هم ما تعطیل میکنیم اون سه روز رو، لکن اگر کسی فضای تبلیغ بالفعل برش فراهمه ولو از اول هفته، خب درس رو هم که میتونن در فضای مجازی و اینا پیگیری بکنن، لذا از اولویت تبلیغ فراموش نکنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
جهت اهمیت موضوع نیست؟
چی
بفرمایید؟ تحریمی خواهد گشت مقرآن خب، خب به اهمیت موضوعه که میان در
حالا ببینید اون صوری که مدرسه نجف میفرمایند صور خوب در ذهن تحلیل کنید ببینید. نه حالا فعلا عنوان اول ما تحقیق داریم درش. شما ببینید مرحوم آقای خوی اون صور که بیان میکنن همه صور مختزل جواز صور شک واقعا، یا بعضی از صور اصلا شک نیست. اون تو ذهن بیارید، مرور به کلمات ایشون داشته باشید تا اونا رو مطرح کنیم، بعد ببینیم چه باید کنیم.
در این شبهه تحریم موضوعی اصل بر براءت هست، مثلا اینجا از امور مهمه شاید گرفتن به این جهت.
کی؟
مرحوم
خیلی خوب، حالا برسیم ببینیم.
مثلا اصلا همون کراهت رو هم از باب ادله سنن ندیدن.
از چه باب دیدن؟
اصلا باب میگه قد...
نه میگه لفتاواه لا بأس بکراهت لفتاواه، تصریح داره. این میشه همون تصامه در ادله سنن اعتناب
قبلیش یه جا جهت امور مهمه چی؟
حالا برسیم برسیم دیگه تحقیق میکنیم ببینیم ممکنه بعضی از کلمات مرحوم نراقی لجهت امور مهمه باشه، ولی ببینیم آیا در کل صور واقعا اینجوریه که آقای خویی میگن، یا بعضی از صور باید فتوا به حرمت داد. نمیشه فتوای به جواز مقتزل قاعده مطلقا جواز اخذ قاضیه. این به نظر ما فیه تأمل صور را تشقیق میکنیم، یک روزی اشاره میکنیم.
که فرمودین در ارتباط با پیغمبر که هدیه قبول میکرد، این قضا نه هدیه، بعد به عنوان یه امر اخلاقیه، چون در تتمیه روایت هم داره که اگر یه پاچه گوسفندم که کنم، من نمیگم یه قضا چون کم ارزشه
لو اهدی الیه کراعون لقبل،
آخرش هم یه زن یهودی ایشون رو از طریق
بله پس ممکن
کل پاچه بساچه، ولی ایشون مخواد بگه که قبول کنید رفتن خانه دیگران رو ولو کمترین چی باشه، یعنی دنبال این نباشید حالا قضا اینجوری باشه اونجوری باشه، یا اصلا اطلاق هدیه بر این میشه.
خب هدیه دیگه، ببینید حضرت میگن لو اهدیه الیه قرآن، نه نه دعوت به قضا نیست. حضرت دو شق داره، یکی میفرمان لو دعیت الی ذراع لعجبت، این مورد دعوته. دوم لو اهدیه الیه قرآن لقبل، اگه یه پاچه گوسفندم اهدیه الیه به من هدیه کنن، یعنی پس موضوع موضوع هدیه است، موضوع لامحال هدیه است. لذا شیخ طوسی میگه این قول تا پیغمبر که هدیه قبول میکرد، برای چی شما برای ولات و مال و اینا میگید هدیه قبول نکنن؟ بعد خود مرحوم شیخ میفرماید لعصمته و هذا معدوم فی غیره، پیغمبر معصوم با هدیه تحت تاثیر قرار نمیگیره، اما دیگران با هدیه تحت تاثیر قرار میگیره.
مثلا اگر اینطوری بیاییم بگیم جایگاهش باید که بگیم تمام عصمت بگیم مشکلی نداره، چون یعنی یه امر قبیح باشد و حضرت چون معصومت چیزی نگوید قطعی نداشته باشد، این تمسک اصلا درسته؟
حالا ما سیره رو قبلا هم اشاره کردیم ذیل حرفای مرحوم آشتیانی، دوباره برمیگردیم در ذیل این بحثش تحقیق خودمون اشاره میکنیم به حرف مرحوم شیخ، اشکالات تون محفوظ بدارید اشاره میکنیم.
روایت شیخ استناد کردن مرتله که فرمودید،
بله
چرا شیخ استناد کردن؟ ما اینکه هم روایت مولا احمد فرمودید همین که مرتله
صاحب مستند
مولا احمد نراقی،
ببینید کیه نمیدونم، ببینید ببینید نراقی پدر، نراقی پسر، صاحب عوائد و صاحب مستند.
چرا مرحوم شیخ اون رو باید استناد کردن؟ فرمودید که هم مرسله از همین که
نسبت به کتاب مبسوط، یه وقتی توضیح دادیم روش فقهی مرحوم شیخ رو در کتاب مبسوط، آیا به این روایت اعتماد کردن یا نه؟ این روایت رو که ذکر میکنن لا بحث بکونی معیدن است علی القاعده است، چه جوره؟ روش مخصوصی داره شیخ طوسی در کتاب مبسوط. بالاخره گاهی ممکنه وثوق به صدور شخصی برای کسی باشه، مثل مرحوم شیخ، احتمالات زیاده ولی برای ما دیگه اعتبار نداره اینا.
برای ما مهم نیست که چرا استناد میکنن، دلیل تحلیل اون
چرا فل جمله در بعضی از جاها کمک میکنه بهمون. مثلا اگر ما بخوایم وثوق به صدور به یک روایت رو اثبات کنیم، استناد شیخ به روایت به ما کمک میکنه. مثل در حدیث مثلا رفع القلم علی الید ما اخذ حتی تؤدی، ما با این که روایت تسننیه آقای خویی قبول نداره، استناد فقها رو دلیل بر اعتماد به روایت دانستیم. در مواردی برامون مفیده، چرا؟ در خصوص اون موارد باید بررسی کنیم، ولی در این مورد ما وثوق به صدوری پیدا نمی کنیم از عمل شیخ به این روایت، چون عمل قاطبه علمای شیعه به این روایت نیست.
بله.
حالا نمیدونم، اگه بنشینید لطفا دیگه، حالا آخر ایستادن ما نشستیم و شما اینجوری. بله ما استفاده می کنیم. خب حالا نگاه کنید ببینیم فقه، اگه دوستان نکته ای دارن بعد دیگه اصول گوش کنید.
بحث
ترتیب
داره،
باید آوردید تا نتیجه گرفت.
خب یکی از روایت هایی که ما خصوص برای امام حضرت فرمودید، بحث لوکه برای سلطان برای خرید مالی رو میکنه. بله بله. به سند روایت شخص به نام اسماعیل بن
ابی سمال بفرمایید، سمال
یه نفر
هم، سمال و سمال یه نفر،
یه نفر اینجا وقتی در رجالیون نگاه کنید همه نجاشی نه نجاشی شما همه هم میگرد یه ستر، ولی تعبیر نجاشی رو که ما نگاه میکنیم ایشون در واقع لفظ ستر رو دارن بر میگردونن به برادرشون
ابراهیم،
مدخل
هست به ابراهیم. بله درست. خب و چی میگن؟ عبارت چی بخونیم؟
عبارتشون اینه، حالا برادر رو معرفی میکنن تا لقبها رو و اجدادشون میگن ابن حسن ابن خطیمه سفتون هو و اخوه اسماعیل ابن ابی سمال رویا عن ابی الحسن
سفتون هو و اخوه ربا یا عن ابی الحسن،
این سفتان مربوط به ابراهیم
هشون. اون در بعضی عبارت های نجاشی یک سفتان میاد، دوتا احتمال میاد، ما هم ذکر کردیم، اما اینجا قطعا دوتا احتمال نمیاد، اصلا اون احتمال هم اینجا نمیاد. سفتان هوه و اخوه ربا یا عن چیز بلا، جمله غلط میشه. سفتان هوه و اخوه، یعنی این ثقه برای ابراهیم، برای اسماعیل هم هست.
این ثقتون خبر هست برای ابراهیم.
خب نه بله. عبارت رو ببینید بله غلطه دیگه. اگه ثقتون بعد عبارت بعدی رو ببینید، بله در بعضی جاها این تردید جدیه، ما هم بحث کردیم در بعضی از روات ممکنه که این به یک فرد برگرده یا به فرد آخر، ولی اینجور کلیشه‌ام باز نجاشی زیاد داره. عبارت یه بار دیگه بخونید. نه بخونید عبارتتون، آقایونم بشنون.
با این معذر هست.
بله
خیلی اینجا ابراهیم رو معرفی میکنه به اینجا که ثقتون.
خب
در واقع این ثقتون خب و اصلا از جهت ادبی درست نیست، ما بگیم ثقتون درسته،
این ثقتون هوه و اخوه و اسماعیل بیان. این فراوان تو عبارتهای نجاشی هم آمده، رویا عن ابی الحسن خیلی روشن، ثقتون هوه و اخوه اسماعیل ابن فلان.
نه ما اگر ویرگول رو بعد از ثقه بزنیم میشه ثقتون،
اصلا ویرگول نداشته در کلمات نجاشی،
نه میگم که
اصلا ویرگول نبوده، نه 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 ظهورش همینه بلا شد ظهور این ببرم.
مرسل شیخ صدوق چه فرمودین تسننیه؟
کدوم مرسل؟ شیخ توسی،
شیخ توسی
در مبسوط.
بله نه قبلش
روایات
میشوردین بلا شدن در
اون که مرسل نبود که، اون که سند، حالا به هازل اسناد، اون به هازل اسناد سند واحده کما قیله یا سه تا سند کما اینکه صاحب وسائل استفاده کرده مسند بود. بله خب حالا بگید متنش ایبی نداره، بفرمایید.
تسننیه فرمودین هست، حالا سند درستی نداره، یعنی
بله
سند هست ولی از اون طرف مجامع اهل سنت اومده،
بله
این به صرف همین ثابت کنه که پس ایشون روایت را از اهل سنت گرفته.
نه ما نمیخوایم حتما این رو بگیم، ولی ظاهر امر در بعضی که مسلم اینجوریه، مثل شیخ در کتاب مبسوط مسلم اینه، اینجور مواردی که نقل میکنن مرسلن ده بشه، تقارن بین موارد بین اطمینان آدم میرسه که بله. ولی اگه شیخ صدوق باشه مرسله ای داشته باشه همین حرف رو نمیزنیم، که اگر در کتب تسنن هم آمده باشه حتما این مرسله اشاره به همون سنده، نه این نسبت به شیخ صدوق نمیگی، ولی نسبت به شیخ طوسی در کتاب مبسوطی رو میتونیم بگیم، مختلفه موارد مختلفه، دعب شیخ طوسی نقل از کتب تسننیه است، لذا افرز اصلا فرض کنید شما یک احتمال ضعیفی هم بدهید که مسندن در کتب شیعه یا مرسلن آمده، خب اگه پیدا نکردیم این اسناد رو دیگه برای ما میشه مرسل، فایده ایم نداره در حقیقت، مگر الان عرض کردیم وثوق به صدور، ما در مواردی روایات ولو تسننیه بود اسباب عمل اصحاب با اون پارامترهای خاصی که خودمون داشتیم در عمل آمدیم او رو تطبیق میدیم، میگیم که ما وثوق به صدور داریم. رفع القلم عن السبیه، همین بحثو کردیم، علل ید ما اخذت حتی تؤدی، اینجا میایم در مباحث زمان بر قاضی در باب رشوه، آیا قاضی ضامن است یا ضامن نیست، ما یک اشاره میکنیم به قاعده علل ید و اشاره میکنیم، آقای خوبی میگن تسننیه یا سند نداره فایده نداره، ما میگیم وثوق به صدور داریم، قبلا هم بحث کردیم طبق یک موازین و طبق یک مراتبی. خب مرسل بود تو او خوب بود، روایت نوروز من گفتم ندیدم، آقا میگن تو من لا یحضر هست، مرسل در من لا یحضر، خب این ارسال رو نمیتونیم بگیم تسننیه، معلوم نیست، ممکنه واقعا مرحوم شیخ یک جا، چون دعب شیخ صدوق این نیست، لیکن دعب شیخ طوسی همان است که از کتب تسنن روایات رو نقل میکنه، مرسلا نقل میکنه، ولی نسبت به شیخ صدوق نه، پس سند نداشت روایت، مضمون همین مضمون بود.
خطی علیه السلام به جدیت
خب. این رو میگه و میگه که بعد قبول کردن و گفتن که این کار شرط بود. نه و رسولنا کل یوم نسبتا، خب اولا باز یه شبهه دیگه اینه، در زمان حاکمیتشون بوده نبوده، اینا هم خودش قرینه ای نیست، بله قرینه ای برش نداره. خیلی خوب، حالا شما اگه فقه و الا اصول که آقا اصول بس بدن باشن
تو این بحثی که گفتید درباره پیامبر که مثلا نهجه میگیرشن، خب اولنش اگه جور حساب بکنیم که هیچ کدوم از کارهای حرام روی اهل بیت و مثلا چون معصومه تاثیر نمیذاشتن و اینا، مثلا
پس عیب نداره انجام بدن، نه
خب این مثلا استدلال خوبی نیست
که حالا حرف شیخ رو تا ممکنه اشاره کنیم.
سوال یعنی که از مواضع تو هم مثلا میگن که از مواضع تو ما خودتون رو مثلا اجتناب بکنیم
کردن. بله بله، لذا اشکالی هم آقا کردن که آقا پس حضرت امیر میتونست هدیه اشخاص رو بگیره، چون دیگه معصومن حضرت و احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن نیست، حلوای اشخاص رو میگرفتن، به قول آقا پس هدیه ابن ملجم هم میتونن بگیره حضرت دیگه. مثلا حالا برسیم اینو حرف شیخ بود تا یه اشارهی بکنیم.
روایت هم بگی که پیغمبری عاملش رو
بگیرن، بله
ظاهرش این نیستش که حضرت خلاصه ناراحت میشن به خاطر این که میگه این هدیه برای خودمه، چون
حالا اینم یه احتماله، ولی خب الانم یه بحثی هست که کارگزاران حکومت اگر هدیه‌ای میگیرن هدیه مال منصب یا مال شخصشون، بله بله، حالا اینم خودش بحثیه در جای خودش. الان یه بحثیم شنیدم تو مجلسه که نمایندگان مجلس اگر هدیه گرفتن، هدیه مال شخص نیست، هدیه رو باید به اون جایگاه حقوقی بدن که مجلس باشه. بعد آقایون هم رؤسای جمهور هم اونجا یادم مقام معظم رهبری آقای هاشمی اینا هدایایی که میگرفتن بعدن یا به موزه میدادن یا یک جوری یک کار اینجوری، این تصرف شخصی درش نمیکردن. اینم نکتتون نسبت به کارگزارم که ما بحث کردیم مأمور خرید، یکی از بحث های مهم در مأمور خرید که گفتیم دوستان تحقیق کنن همینه که مأمور خرید چجوریه، این هدیهی که به مأمور خرید داده میشه تارتن عرفن به شخص او داده میشه و تارتن عرفن به اون منصب داده می شود، تارتن عرفن به اون اداره، لذا اینا خود شقوق مختلف داره، میشه اونجا هم ازش استفاده کرد. بفرمایید چه خانم.
حروف رو الان اعراب
رو اگر
هست کنیم، چه معنا به
هم خود به خلاف کنیم. بله.
شرط
فهمه، شرط فهمه که علامات رو
اگر
هست
کنیم و اسناد رو بدانیم.
بله.
اگر اسناد رو بدانیم، همون تصویب هم نه تفاوت
داره. ببینید.
اگر اسناد رو بدانیم در علامات، باز معنا معلومی شد. سالش هم اون آیه شرفی که از الله بری اون در باشه که برد.
خب.
اینجا هم اگر اسناد رو ندانیم، یعنی خب. این شرط رو در نظر نگیر، باز معنا واضح نمیشه.
نه. ببینید. در موارد مشترک بعضی از حروف بذاک المعنا هم بذاک المعنا بس آخره واو استیناف واو عاطفه است، واو به معنای معیه. حرف ما اینه که ببینید در حروف وجدانن معناست، لذا وقتی میگه سرت من البصره، من داره معنای ابتداییت رو میفهمانه. درست است این عرضی است که معنای ابتداییت رو عارض بر معروض است، ولی معنا داره. اما واقعا چیزها اینجوری نیستن، علامات اعراب اینجوری نیستن. علامات اعراب نه همین، این همون مؤید بود، مؤید ما یؤید و ذلک همین بود که شما علامات اعراب رو که حذف کنید، علامت اعراب رو حذف کنید، چون علامت بر اعراب است اون هویت معنا حذف نمی شود. ولی شما من رو بردارید، نه فهم نمی شود معنا. یک کسی ادب عربی نمیداند، نمیتونه معنا رو فهم کنه، یه چیزه. اما کسی اسناد فاعلی رو بداند، همین که اسناد فاعلی رو بداند، ضرب زیدون اسناد فاعلی بدانه، معناش اینه. اما در سرت من البصره معنای من رو بداند، همه خصوصیات هم بدانه، اما من نباشد دال بری معنا هست نیست. بداند معنای من اینه، ولی نداند این. اینجا من نیست. اسناد را میداند، یعنی میداند که اگر این کلمه قرار گرفت و این کلمه قرار گرفت، یا من میاد یا علا میاد یا چنین میاد، همه اینا را میداند. معذاله با اینکه اینا را میداند، وقتی من نباشه یک پایه معنا میلنگد، یه نمیدونه معنا چیه، با اینکه اسناد رو میدونه، اما اونجا چنین نیست. خیلی حالا شما بخواید باشید بعد دیگه که گذشت هستم.